فکرش رو بکنین با هزار بدبختی خونه مناسبی رو برای خودتون پیدا میکنین. اونو اجاره میکنین و خیالتون راحت شده که حداقل برای یک سال هم که شده سقفی بالای سرتون دارین. همه چیز عالی به نظر میاد. تا اینکه میفهمین چند وقت پیش توی خونه شما کسی رو به بدترین شکل ممکن به قتل رسوندن. اوضاع وقتی بدتر میشه که بدونین قاتل صاحب خونه شماست. احتمالاً برای هر کسی این بدترین اتفاق ممکنه. ولی اگر شما نویسنده کتاب‌های تخیلی و جنایی باشین چی؟ سلام، به گرگور پادکست خوش اومدید. اینجا قراره روایت‌های 100% واقعی رو براتون تعریف کنیم و سعی کنیم از دل اونها نکات ریز و درشتی رو واسه خودمون برداریم. وجه تسمیه اسم پادکست هم همینه. گرگور در واقع وسیله صید ماهیه. یه قفس که یه سوراخ مخروطی قیف مانند روش داره، ماهی از اون وارد میشه ولی دیگه نمیتونه راه خروج رو پیدا بکنه. اینجا لازم میدونم یه تشکر کنم از همه اونایی که توی به اشتراک گذاری و پادکست بهم کمک میکنن، مخصوصا اونایی که از اپل پادکست و اسپاتیفای گرگور رو دنبال میکنن. بیشترین نرخ به اشتراک گذاری رو توی این دوتا پلتفرم داشتیم. اگه از کست باکس یا هر جای دیگه ای هم ما رو دنبال میکنین، ممنون میشم ما رو به هر کسی که از شنیدن داستانهای واقعی لذت میبره معرفی کنین. معرفی پادکست به بقیه بهترین نوع حمایت ممکنه. دم شما گرم. توی اپیزود 7 از گرگور پادکست به سراغ گزارشی به قلم آقای گابریل کوئن میریم با عنوان اسپلش آف ری که 19 سپتامبر 2012 در نشریه اینترنتی نریتیو لی منتشر شده. گزارش ذره قدیمیه ولی این گذشته زمان هیچ تأثیری توی روند قصه نداره و هنوز هم دست اول و جذابه. راجع به آقای گابریل کوئن نویسنده هم باید بگم ایشون در واقع رمان نویسه. در ژانر جنایی داستان‌های تخیلی می‌نویسه و بیشتر از 5 کتاب هم تا به الان منتشر کرده. ولی این گزارش ایشون بر اساس داستان واقعیه و در حقیقت اتفاقیه که برای خودش رخ داده. یکی از جذابیت‌های این گزارش هم برای من همین بوده، اینکه نویسنده انگار در گرگور داستان خودش افتاده. بدون مقدمه اضافه دیگه‌ای بریم سراغ این اپیزود. گرگور پادکست اپیزود 7، آپارتمان خونی. تابستون سال 2005 بدترین زمان زندگی من بود. صاحبخونه من تصمیم گرفته بود خونم رو توی بروم هیل توی بروکلین نیویورک که من 16 سال اونجا زندگی می کردم رو بفروشه. بعد از بحث و جدل در مورد محل نقل مکان جدید یه درگیری های بین من و همسرم به وجود اومد و به همین سادگی زندگی زناشوییمون رفت به سمت طلاق. توی اوج گرما و در اوج یکی از متورم‌ترین زمان‌های بازارهای مسکن نیویورک، اونم توی محله بروکلین که هم خیلی تراکم بالایی داره، شلوغ هم گرونه، مجبور شدم به ناچار دنبال خونه بگردم که بتونم به تنهایی اونم با بودجه اندک یه نویسنده مستقل اجارش کنم. موردهایی که می‌دیدم هم یکی از یکی بدتر بود. مثلا یکیش یه پنجره 30 سانتی داشت فقط، مثل زندان بود. یا یه مورد دیگه بود زیرزمین مطب یه دکتر زنان زایمان تازه کار بود که احتمالاً ناگفته مشخصه اونجا واسه زندگی کردن از پارک هم آرامشش کمتره. این موقع سال آسفالت اونقدر داغه که به کفش آدم میچسبه. تاریخی که بعد آپارتمان قدیمی رو تخلیه میکردم هم نزدیک و نزدیکتر میشد. مدام ذهنم درگیر اینه که اگر معجزه اتفاق نیفته احتمالاً به زودی منم به خیلی بیخانمانای نیویورک میپیوندم و این فکر مزخرف منو واقعاً به وحشت میندازه. توی همین حالم که به طور تصادفی یه دفتر معاملات ملکی عجیب و به هم ریخته و کوچیک رو توی پارک سلوپ یکی دیگه از محله‌های نیویورک پیدا می‌کنم. یه خانم فرانسوی ریزمیزه خیلی مهربون بهم میگه که یه مورد عالی واسم سراغ داره. اون منو به پارک دیتماس یه محله غافلگیر کننده و کمتر شناخته شده توی نیویورک میبره. محله پر از خونه های بزرگ قدیمی با معماری عصر ویکتوریایی و یه آپارتمان بزرگ رو در طبقه همکف یکی از همین خونه ها به هم نشون میده. خونه بی نظیره. یه ایوون خیلی لوکس و باحال جلوش داره، یه پاسیوی بزرگم پشت آپارتمانه. پنجره ها همشون از این شیشه های رنگی رنگی تزیین شده دارن. حتی یه لوستر آنتیک بزرگ هم داره این خونه. ولی معجزه اصلی اینا نیست. قسمت غافلگیر کننده اش اینه که قیمتش 700-800 دلار در ماه از ارزش یه همچین ملکی پایین تره. خانم بونگایی بهم میگه که صاحبخونه خارج از شهر زندگی میکنه و برادرش کار ملک رو انجام میده. واقعیتش اینه که برای من یه همچین خونه‌ای توی همچین منطقه‌ای، این وسعت و این کیفیت خیلی بهتر از اونه که واقعی باشه. اما خب دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن. منم سری قرارداد رو امضا میکنم از خدا خواسته. ولی فقط دو روز مونده به اساس کشیه که میفهمم این کره اسب جدید چند تا دندون داره. یکی دو روز قبل از موعد شروع قرارداد از بونگا املاک کلید ساختمون رو برای تمیزکاری های قبل از اسباب کشی میگیرم. وقتی به ساختمون رفتم اتفاقی همسایه طبقه بالایی که یه آقای مجرد تقریبا 44 سال است و همسن و سال خودمه تقریبا رو میبینم و خودمو بهش معرفی میکنم. از روی کنجکاوی ازش میپرسم که صاحبخونه منو میشناسه یا نه و اگه خب میشناسه چه جور آدمیه. یهو احساس کردم چشای همسایه جدیده از تعجب گرد شد. گفت یعنی شما نمیدونین؟ گفتم چیو نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که خب خارج از شهر زندگی میکنه. همسایه‌ام اخم مشکوکی کرد و بعد از یه سکوت با طعنه گفت آره اتفاقا شمال شهرم زندگی میکنه ولی تو زندان. دلم یهو خالی شد. منی که تمام تابستون رو به بدترین شکل با هزار بدبختی دست و پنجه نرم کردم، حالا اینجا فقط دنبال آرامش بودم. ولی یهو میفهمم شاید قرار نباشه اینجا هم آرامش داشته باشم. با احتیاط زیاد و شک راجع به اینکه اصلا میخوام بتونم یا نه از مرد جوان میپرسم واسه چی تو زندانه؟ اونم خیلی راحت و سریع و بی‌تفاوت جواب داد هیچی، زنشو کشته. توی سرم به خودم لعنت میفرستم که چرا اصلا این سوالو پرسیدی. میتونم حس کنم که رنگم پریده، خودم رو جمع میکنم. زنشو کجا کشته؟ تو آپارتمان شما. ای بابا، چند وقت پیش؟ 7 ماه پیش. باید قبول کنیم این خبر برای هر کسی شوکه کننده است، اما برای من خیلی تنین خاصی هم داره. من نه تنها وسط یه دعوای طلاق و جدایی دردناکم و در واقع وسط یک رابطه شکست خورده یک زن و شوهر، بلکه بر حسب اتفاق نویسنده 4 رمان درباره یک کارگاه توی بروکلینم که کارش پیدا کردن قاتل است. حالا فکرشو بکنین، از امروز انگار برای زندگی توی یه صحنه جرم واقعی قرارداد امضا کردم. من توی پاسیو زیر نور سوزان آفتاب تابستونی خشکم زده. موندم چیکار باید بکنم؟ اگه یکم زودتر از این موضوع مطلع شده بودم احتمالاً اجاره نامه رو ریز ریز می‌کردم و دممو می‌ذاشتم رو کولم و فرار می‌کردم. اما الان دیگه فرصتی نیست، فقط 2 روز فرصت دارم تا اون یکی آپارتمانم رو تحویل بدم، وگرنه اساسمو می‌ریزم توی کوچه. از طرفی هم دیگه توان گشتن دنبال خونه رو هم در خودم نمی‌بینم. من الان فقط کمی جزئیات بیشتر می‌خوام، مخصوصا این که خیلی برام مهمه بدونم قتل توی کدوم یکی از اتاقای این خونه اتفاق افتاده. وقتی فهمیدم محل قتل حمام بوده یکم خیالم راحت شد. حداقل توی اتاقی که هر شب می‌خوابم آدم نکشتن. مشاور املاکی هم مثل من از فهمیدن داستان قتل بهت زده شده. نیازی هم نبود ادا در بیاره، چون حتی اگه راز این آپارتمان رو هم میدونست مجبور به گفتنش به من نبود. مشاور ملکی‌های نیویورک مجبور نیستن تاریخچه جنایی و اتفاقات این شکلی خونه رو به مشتری‌ها بگن. توی نیویورک اصل بر اینه که مشتری باید خودش حواسش جمع باشه. با همه اینها بالاخره روز اساس کشی رسید. من آدم خرافاتی نیستم، اما چند تا از دوستان بهم توصیه کردن که کمی نعنا توی خونه بسوزونم که خاصیتش اینه که ارواح و انرژی‌های بد و منفی رو دور می‌کنه. اینطور به نظر میاد که این رفقای بومی نیویورک پروتکل‌های مشخصی برای همچین مواقعی دارن، میدونن شهرشون از این داستانا توش زیاد پیش میاد. 2 هفته اول اصلاً احساس خوبی نداشتم. هرچی بدبختی بود انگار ریخته بود سرم. نه تنها باید خودم رو برای خوابیدن بدون همسرم آماده می‌کردم، حالا وقتی توی تاریکی دراز می‌کشیدم مدامم به این فکر می‌کردم که واقعاً توی اون اتاق کوچیکی که 2 متر هم بیشتر با من فاصله نداره چی شده. واقعیت اینه که من با غم و اندوه سنگینی یک ازدواج شکست خورده به سختی درگیرم و اصلاً توان این که این اتفاقم بخواد بهم فشار بیاره رو ندارم. با این وضع ما گذشت زمان همیشه کمک می‌کنه و الانم همین اتفاق افتاد. من به خونه جدید کم کم عادت کردم. دفترم رو توی همون اتاق بزرگی وسطی با شیشه‌های رنگی مستقر کردم. در حالی که مشغول نوشتن قصه‌های تخیلی در مورد قتل‌های در سرتاسر بروکلین هستم، همزمان تمام تلاشم رو هم می‌کنم تا قتل واقعی که فقط چند قدم اون طرف‌تر از میز من اتفاق افتاده رو توی ذهنم تصور نکنم. با این وجود، حمام با اون دیوارهای نامتقارنش، با اون کاشی‌های آرت دکوی سیاه و سبز و کاغذهای دیواری نقره‌ای عصر دیسکوش، جایی که من هر روز صبح اونجا صورتم رو اصلاح میکنم، هر شب دندونامو مسواک میکنم. طبیعیه یکم طول میکشه تا دیگه هر بار به اونجا میرم دنبال لکه‌های خون مقتول نگردم. این عادی شدنه هم زمان برد هم خیلی از من انرژی گرفت. مثلا یه شب با صدای جیرجیر پشت سر همی از سمت حموم از خواب پریدم. صدا منو یاد صدای کشیده شدن زنجیر مینداخت. ناخودآگاه ذهنم رفت سمت زنجیر روح جیکوب مارلی توی کتاب سروده کریسمس چارلز دیکنز. صدای قلبم رو خودم میشنیدم. بلند شدم و روی نوک پا خودم رو به گوشه سالن رسوندم و با ترس سعی کردم همه جا رو وارسی کنم. چند لحظه بیشتر طول نکشید، ولی به من بیشتر از یک سال گذشت تا فهمیدم این صدا فقط صدای موتورخونه شوفاژ که از طبقه پایین میاد. لحظه وحشتناک دیگه‌ای که تجربهش کردم موقعی بود که برای اولین بار پله‌هایی رو که به سمت زیرزمین تاریک می‌رفت پایین رفتم. یکی از متروک‌ترین و مخوف‌ترین منظره‌هایی که توی عمرم دیدم رو اونجا دیدم. لامپ کم‌نوری رو روشن کردم، عین این فیلم‌های ترسناک سوسو می‌زد. همه جا پر از اسباب اساسیه و مبلمان خاک گرفته و لباس‌های کهنه و به هم ریخته و اسباب بازی و یه دونه از این سشوارهای آرایشگاهی‌های بزرگ که کله میره توش و دیویدی‌های فیلم‌های کارتونی پری دریای کوچولو و در جستجوی نمو بود. چند وقت بعد بود که فهمیدم صاحب خونه دو دختر 3 و 14 ساله هم داشته و قسمت وحشتناک‌ترش اونجاست که زمانی که مرد مادر دخترها رو کشته، اونا اصلاً توی همین خونه بودن. با خودم سعی میکنم بفهمم یه نفر برای انجام چنین کار هولناکی چقدر باید عصبانی باشه. من دلایل شخصی و درونی خودم رو برای حساس بودن روی عصبانیت دارم. همیشه خودم رو مرد شادی میدونم. با همسرم بیشتر اوقاتی که ما هم بودیم با هم در صلح و صفا زندگی میکردیم. اما وقتی هم مشکلی پیش میومد ما هم عصبانی میشدیم. عجیب نبودیم. یادم مثلا توی یکی از مشاجره هامون انقدر عصبانی شدم که لحظه احساس کردم مثل حال که شگفت انگیزم. داد می زدم و آخرش هم درو محکم به هم کوبیدم. این دیگه تهش بود. با همه اینا من هیچ وقت به خشونت فیزیکی حتی نزدیکم نشده بودم. شاید اصلا به همین خاطره که نمیتونم از این فاصله بفهمم چرا صابخونه من این کارو کرده. اوایل اصلا نمیخواستم چیز بیشتری در مورد این قتل بدونم، به خصوص راجع به جزئیات وحشتناکش. اما امان از این حس کنجکاوی. با گذشت زمان و با کمی تلاش، جستجوهای مضطربانه توی اینترنت یا رفتن زیر زبون این همسایه مجرد طبقه بالایی، وقتی واسه آبجو خوردن رفته بودم پیشش، یه سرچی هم توی آرشیو روزنامه‌ها و کتابخانه‌های نیویورک تونستم یه مقدار اطلاعات جمع کنم. چند تا عکس هم پیدا کردم. صابخونه من مرد مهاجری از جامائیکا بود. در زمان قتل 39 سالش بود. اون با همسرش که همسن و سال هم دیگه بودن و اهل بارابادوس، این خونه بزرگ رو به قیمت $325,000 در سال 1999 خریدن. مرد یه کار تمام وقت به عنوان سرپرست توزیع کنندگان توی یک شرکت خیلی بزرگ آبجوسازی داشت و همسرش هم یه سالن زیبایی که مال خودش بود رو میچرخوند که این اون سشوار بزرگ توی انباری و اون صندلی‌ها رو توزیع میداد. همسایه بالایی به ندرت میگه من صدای از این خونه میشنیدم. بعد از قتل یکی از همکارای صابخونه یه استشهاد محلی برای حمایت از اون مینویسه و در دفاع از متهم وکیل مدافع هم به همین استشهاد استناد میکنه و میگه که اون با همه خوش رفتار بوده همیشه و همه اون رو خیلی آدم منعطف و محترمی میدونستن. با این حال ظاهرا مرد و همسرش با هم دعوا زیاد میکردن و حتی چند باری هم پای پلیس به این خونه کشیده شده بوده. بعد از اینکه تصمیم میگیرن از هم طلاق بگیرن، مرد صابخونه به طبقه سوم همین ساختمون نقل مکان میکنه. اما در اواخر غروب 21 ژانویه 2005 افکار شومی توی کلش میگذره. اون همسرش رو توی حمام پیدا میکنه و 4 بار با آجر به سرش ضربه میزنه و بعد با چاقو هم چندین ضربه به بدن و سرش وارد میکنه. مرد بلافاصله بعد از حمله با یکی از خواهرش تماس میگیره و به اون میگه که چیکار کرده. اونم با پرستار بچه‌ها که همراه با بچه‌ها طبقه بالا خوابیده بودن تماس میگیره و به اورژانس زنگ میزنن. ولی وقتی که اونا به خونه میرسن دیگه واسه نجات دادن زن خیلی دیر شده بوده. در ساعت 2:06 صبح اعلام میشه که اون زن مرده. موسیقی داستان اون شب سرنوشت سازم ما به همینجا ختم نمیشه. حدود یک سال بعد، زمانی که یک نسخه از روزنامه قدیمی رو پیدا کردم، قسمت فوق‌العاده بعدی ماجرا رو هم فهمیدم. مرد صاحب خونه که از کاری که انجام داده بوده به حد جنون رسیده بوده، کلاً قاطی کرده بوده، همه لباساش که احتمالاً خونی بودن رو هم در میاره و با یه دونه لباس زیر سوار لکسوز مدل 98 خودش میشه و میزنه به جاده. یه چند کیلومتری اونورتر در نزدیکی یک پارک یه تانکر حمل سوخت رو میبینه که توی یه دونه پمپ بنزین پارک شده، داره سوخت خالی میکنه. همونجا تصمیم میگیره کلاً کار خودش هم تموم کنه. احتمالاً تحت تاثیر این برنامه‌ها و شوهای تلویزیونی بوده، چون در کمال ناباوری با ماشین خودش رو محکم به کامیون حمل سوخت میکوبه. اما از شانسش کامیون منفجر نمیشه، ولی 2000 گالون بنزین نشت میکنه و این تصادف باعث میشه مرد داغون بشه و در نهایت با لگن شکسته و کلی جراحت شدید دیگه توی بهداری زندان جزیره ریکر بستری میشه. بخش دیگه از این پازل زمانی برام کامل شد که اخبار دادگاه رو پیدا میکنم و میخونم که صاحبخونم بالاخره توی دادگاه حاضر میشه. اگرچه اون به قتل درجه دوم و همچنین اقدام برای تخریب تانکر سوخت و به خطر انداختن زندگی مردم عادی در پمپ بنزین متهم میشه، اما وکیل اون استدلال میکنه که اون در حالتی این جرائم رو مرتکب شده که اختلال عاطفی روانی شدیدی رو تجربه میکرده. در نهایت اما اون به قتل عمد درجه یک و تحمل 18 سال زندان محکوم میشه و جای میره که الان توش زندگی میکنه. در مورد اینکه این قتل به دست مرد صاحبخونه اتفاق افتاده اصلا هیچ شکی وجود نداره، اما برای من هویت واقعی و کاراکتر قاتل مثل یه رازه. هنوزم همینطوره. آیا صاحبخونه من همونطوری که بستگان همسرش شهادت دادن یه هیولای واقعیه، یا نه یه آدم معمولی که مرتکب یه جنایت آنی شده، یه جنایت هیجانی؟ اصلا میشه با توجه به شرایطی که برای آدم پیش میاد کسی در لحظه به این سطح از جنون برسه؟ به طور طبیعی من هر لحظه به نوشتن قصه آپارتمان وحشی و مخوف خودم توی نیویورک فکر میکنم، اما یه نکته هم هست، من اجاره نامه مستقیمی با صاحبخونه ندارم، بنابراین میترسم اگه مقاله منتشر بشه داداشش مثلا من از خونه بندازه بیرون یا خودش بعد ادعا کنه که این کی اصلا تو خونه من نشسته داره آبروی حیثیت منم میبره. برای 5 سال تمام من توی این آپارتمان بودم و کلن هم بیخیال نوشتن ماجرای قتلش شده بودم. نادیده گرفتن این مثلا برام خیلی سخته که این تراژدی وحشتناک هرچی که بوده برای این خانواده برای من سود خیلی خوبی خواهد داشت. الان من یه آپارتمان بزرگ ارزون دارم با یه اتاق اضافی بزرگ برای نوشتن و دارم 3 تا رمان جدید درباره قتل‌های تخیلی و یه کتاب غیر داستانی درباره درس‌های سختی که از فروپاشی ازدواج خودم یاد گرفتم و می‌نویسم. اینا یعنی که من دارم از این موقعیت استفاده می‌کنم همینطوریشم و خب این یه ذره برام ناراحت کننده است. در این حال اینکه میگم خب چیکار می‌تونستم بکنم؟ اما با گذشت چند سال دیگه این خونه بی‌نظیر هم به خاطر عدم رسیدگی مالکین دیگه داشت مستهلک می‌شد. اول سقف خونه نشت کرد. هر بار که بارون می‌اومد یه آبشاری توی کمد اتاق خواب من راه می‌افتاد. یه خانواده هم از راکون‌ها به فضای سقف کاذب بالای آشپزخونه من نقل مکان کرده بودن که هر کاری می‌کردم نمی‌رفتن. دودکش خونه هم با یه زاویه خیلی وحشتناکی شروع کرده بود به کج شدن و هر لحظه احتمال داشت اصلا بریزه. همه مستاجرها، یعنی مثلا خودم و همسایه جوونم که در طبقه بالا زندگی می‌کرد و یه خانواده جوون ژاپنی خیلی مهربون هم که توی طبقه سوم بودن، به بهترین شکل ممکن سعی کردیم کارهای اساسی رو انجام بدیم، اما دیگه از توانمون خارج شده بود. دیگه پله‌های جلوی خونه هم دیگه داشت فرو می‌ریخت. تخته‌های کف ایوون یکی یکی میشکست و قسمتی از سقف اسلب هم در اثر طوفان و برف دست آخر فرو ریخت. خونه دیگه عملاً داشت شبیه خونه‌های متروک و خالی از سکنه توی انیمیشن ها میشد. با این حال من هنوز هم روزها روی رمان‌های جدیدم کار می‌کنم. شبا اما وقتی که در رخت خواب دراز می‌کشم هنوزم به صاحبخونم فکر می‌کنم که توی شمال ایالت توی تخت خواب زندانش خوابیده. توی زندگی نویسندگی و زندگی شخصیم همیشه مجذوب چیزهایی میشم که قدرت اراده را از آدم‌ها میگیره، دست خودم هم نیست. این سوال که چطور دو تا آدم حسابی، وضع خوب، تحصیلات درست که خب به نظر میاد خیلی عاشق هم بودن یهو کارشون به اینجا میکشه. باید اعتراف کنم که رابطه عجیب رو با صاحبخونم احساس میکنم، مردی که حتی تا حالا ندیدمش. در حالی که دارم رمان‌های جنایم رو می‌نویسم توی اون آپارتمان عجیب هنوز زندگی می‌کنم و بعد از طلاق هم بالاخره در حال بهبودی روانی ام. توی یه مرکز بودایی توی جلسات گفتگو محور جمعیشون شرکت می‌کنم و مدیتیشن رو هم دارم یاد می‌گیرم. اخیراً هم توی کتاب نوح لووین، معلم بودایی که مدت‌ها به مشاوره و گفتگو با زندانیان مشغول بوده، چیزی خوندم که توی ذهنم نقش بسته. اون میگه که بعضی اعمال ممکنه که قابل بخشش نباشن، اما همه کسانی که مرتکب اون اعمال شدن بالاخره قابل بخششن. خود عمل ممکنه قابل بخشش نباشه، اما اون آدمه بعد از مدتی احتمالاً قابل بخششه. برای مرتکب، کسی که رنج خودش رو به کس دیگه ای تحمیل کرده، هم همیشه امکان شفقت و بخشش وجود داره. همیشه پتانسیلی برای رحمت نسبت به فرد رنج کشیده و گیج وجود داره که به دیگران آزار رسونده. و من کمی برای صاحب خونم، این مرد که با حسادت و خشم وحشیانه نه تنها جون ارزشمند انسانی رو گرفت، بلکه زندگی خیلی های دیگر رو هم از جمله بچه‌های خودش و خودش رو اصلا نابود کرد، احساس همدردی میکنم. خیلی باید برای یه آدم عجیب باشه که تمام زندگیش به یه برچسب ساده خلاصه بشه: قاتل. حالا احساس میکنم که اقدام به خودکشیش هم نشون دهنده ظرفیتیه که اون برای پشیمونی داشته. یه روز صبح از خواب بیدار شدم و از خونه زدم بیرون که دیدم یه تابلو از اینایی که توی امریکا دیدین جلوی خونه‌ها میزنن فور سیل، برای فروش، روی چمن جلوی خونم ثبت شده. بخشی از مراحل قانونی انحصار وراثت ظاهرا حل شده بود و خانواده زن مرحومه هم بدون هیچ اخطار قبلی به مستاجرها یهو تصمیم به فروش خونه گرفته بودند. راستش به عنوان یه مستاجر مفلوک در اون لحظه به بلا تکلیفی و بی‌خانمانی عجیبی رسیدم، اما اون بخش نویسنده وجود من ناگهان از این اتفاق خوشحال شد که احتمالاً پیش خودش فکر می‌کرد خب دیگه میتونم داستان رو منتشر کنم. حالا فهمیدم بهترین راهی که میتونم سر از قضیه اصلی صاحب خونم در بیارم اینه که اصلا برام از خودش بپرسم. توی سرم ایده ترتیب دادن مصاحبه‌ای رو داشتم که توی اون شاید بتونم این مرد رو در شرایطی قرار بدم که بالاخره همه چیز رو با هم به اشتراک بذاره. یه دوست نویسنده‌ای دارم که قبلا برای همچین مصاحبه‌ای چند باری با قاتل‌های مختلف توی زندان سر کله زده بود. اون میگه خیلی دلتو خوش نکن. فکر می‌کنی که صحبت کردن با اون چه جور نتیجه‌ای داره برات؟ اون تمام سعیش رو می‌کنه تو رو قانع کنه که بی‌گناهه. قطعاً بهت میگه سر زنش تصادفی خورده گوشه سینک. منم بهش میخندم چیکار میتونم بکنم، اما از اون طرف رو ایدم هم محکم وایسادم. پیدا کردن آدرس زندان ماکسیموم سیکیوریتی صاحب خونم توی اینترنت به طرز غافل گیر کننده آسون بود. زندانهای آمریکا چند تا سطح امنیتی داره که با توجه به جرم مرتکب شده زندانی ها اونا رو اونجا نگه میدارن و زندان ماکسیموم سیکیوریتی دیگه بالاترین حد امنیت زندانه که مجرمای خیلی خطرناک اونجا نگه میدارن. علی‌رغم یک دافعه درونی و روانی، بالاخره خودم رو مجبور میکنم یادداشت کوتاه و خیلی ساده مینویسم که توضیح میده من نویسنده ایم که تو خونه قبلی شما زندگی کردم و میخوام باشون راجع به تجربه دردناکش و اینکه چطور یه بار همه زندگیش تا این حد به هم ریخت صحبت کنم. راستیتش یه چند دقیقه هم با تردید پشت صندوق پست واسادم در حالی که نامه رو توی دستم نگه داشته بودم. به این فکر میکنم که واقعا میخوام این کارو بکنم، اما بالاخره خودم رو قانع میکنم و نامه رو سر میدم توی صندوق. چند هفته میگذره و جوابی نمیگیرم. خنده داره شاید، ولی از این اتفاق یه ذره خیالم راحت شده. یه چند روزی هم به خارج از شهر سفر کردم. وقتی برگشتم، پاکت نامه‌ای توی صندوق پست خونم انتظارم رو میکشید. نامه‌ای از ندامتگاه 5 ستاره‌ای که صاحب خونه توش زندانی بود. مات و مبهوت به دستخط تمیز و قشنگ و بزرگ صاحب خونم خیره شدم. یهو انگار وضعیت به طور تکان دهنده‌ای برام واقعی شد. این آدم بدی که تمام این سالها من راجبش فکر کردم، مثل بقیه شخصیت‌های داستان‌هام باش رفتار کردم، دیگه خیالی نیست. من نساختمش. دستایی که با این خط قشنگ، با این ادبیات خوب این نامه رو نوشتن، چند مدت پیش با آجر و چاقو کارهای خیلی هولناکی کردن. حسابی به هم ریختم و یه کمی طول میکشه تا جواب نامه رو بدم. در نهایت همه جسارتم رو جمع کردم. رزومه و چند تا از مقالاتم توی روزنامه ها رو براش میفرستم. بابت تأخیرم عذرخواهی کردم و گفتم که والدینم پیرن و نیاز به مراقبت داشتن و برای همین من رفتم که یه مدت از اونا مراقبت کنم. خب دروغم نگفته بودم. این اتفاق واقعا افتاده بود. بعد چون حالا دیگه موفق به برقراری تماس با شخصیت اصلی شده بودم، رفتم و داستان رو برای یکی از سردبیرای رده بالا تو یک مجله خیلی معروف تعریف کردم. این نشریه معروف برخی از غول‌های روزنامه‌نگاری رو معرفی کرده و داستان‌هایی که توی اونجا چاپ میشن اغلب تبدیل به کتاب میشن یا ازشون فیلم مستند و سینمایی ساخته میشه. بهش میگم که قصد دارم صحنه ای از رانندگیم به سمت شمال ایالت رو برای مصاحبه با صاحبخونم توی زندان فیلم برداری کنم تا در نهایت روبروی اون مرد بشینم و توی صورتش خیره بشم و قصه دست اول اون رو بشنوم. تمام مدت کتاب این کولد بلاد یا در کمال خونسردی ترومن کاپوتی جلوی چشامه و اینکه این کتاب چطور برای همیشه زندگی نویسندش رو عوض کرد. در کمال خونسردی بر اساس داستانی واقعی از چندین فقره قتل که از مقاله چاپ شده در نیویورک تایمز الهام گرفته شده بود چاپ شده. این کتاب ابتدا در قالب سلسله مقالات در مجله نیویورکر و پس از اون در سال 1966 توسط انتشارات راندوم هاوس چاپ شد. در کمال خونسردی که خود کاپوتی اون رو رمان غیر داستانی میدونه با اقبال خیلی خوبی مواجه شد و جزو کتاب‌های پرفروش بین‌المللی قرار گرفت. کاپوتی هم نویسنده شهیر این ژانره که پیشنهاد میکنم اگر تو نمیشناسینش حتما برین راجعش سرچ کنین، فیلم زندگیش رو ببینین و آثارش رو بررسی کنین. خلاصه که آقای کوئن میگه من پیشنهادم رو با سردبیر مطرح میکنم و اونم بلافاصله جوابم رو با یه قرارداد چرب و چلی میده. حالا من فقط از این واقعیت ناراحتم که به زودی از تراژدی رخ داده برای یه آدم دیگه قرار کلی سود ببرم، اما در این حال خب پیجان زدم هستم دیگه، این شغل منه. اصلا این میتونه سکوی پرتابی باشه برام که از مشاغل پاره وقت و سفارشی نویسی بیهوده نجات پیدا کنم و زندگیم رو برای همیشه یه تغییر و تکون اساسی بدم. بعد از کنار اومدن با خودم از ترس اینکه هر لحظه ممکن بود بیان و با احترام اساسم رو بریزن تو خیابون، از اون آپارتمان شگفت انگیز زدم بیرون و یه آپارتمان نقلی جدید برای خودم پایین همون خیابون پیدا کردم. من خط ثابت تلفن نداشتم، اما بعد متوجه شدم که خب زندانی ها مجاز به تماس با تلفن موبایل و همراه نیستن. برای همین برای پیگیری مصاحبم یه خط تلفن جدید ثابت خریدم. به صاحبخونم هم نامه نوشتم که شرایط آماده است، شماره من براش فرستادم و ازش خواستم که هر روز بین 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر با من تماس بگیره که بتونیم با هم حرف بزنیم. اما به مرور اتفاقی داشت میافتاد که حسابی ناامیدم کرده بود. اونم هیچی بود. بله هیچی. دقیقاً هیچ خبری از صاحبخونه من نمی‌شد. با گذشت زمان به اون ددلاینی که توی قرار دادم با مجله بود نگاه می‌کردم و یه بار ترس برم داشته بود که نکنه اصلاً خبری نشه ازش. موقعیت عجیبی بود. من یه تلفن اختصاصی روی میزم دارم که انگار خط تلفن مخصوص تماس با کاخ کرملین میمونه، کاخ ریاست جمهوری روسیه. فقط یه نفرم این شماره رو داره. هر روز تو خونه میمونم، عین جغد به تلفن خیره میشم که اگه زنگ زد سریع بتونم جوابش رو بدم. وقتی مجبورم برم حموم حتی این تلفن رو میکشم میبرم پشت در حموم میذارم که وقت تماس رو از دست ندم. اما هیچ خبری از زنگ نبود. به تلفن خیره میشم و گوشی رو برمیدارم تا مطمئن بشم کار میکنه. سعی میکنم با نوشتن یه رمان دیگه درباره قتل خودم رو مشغول کنم، اما حواسم همش پرت میشه. یه روز صبح که همونجا پشت میزم اصلا خوابم برده بود یهو تلفن زنگ خورد. همه وجودم پر از آدرنالین شد و پریدم رو تلفن. صدای یه زن از اون بره تلفن شنیده می شد که می گفت سلام مارگی، من از مطب دکتر وگمن برای قرار ملاقات شما تماس می گیرم. اشتباه گرفته بود شماره رو. اینم شانس ماست. 2 روز بعد هم دوباره تلفن زنگ زد و بازم تا نزدیکی یه حمله قلبی دیگه من رفتم، ولی خب شرکت مخابرات بود. ساعتهایی که منتظر تماس نیستم پا می شم و به دادگاه عالی شهرستان کینگز می رم تا سوابق پرونده رو بررسی کنم. گزارش پلیس واقعی و وحشتناک اما پراکنده است. بیشتر شواهد رو توصیف میکنه. یه چاقو، یه آجر، یه ژاکت خونی، یه پیرهن خونی. با نگاهی به آرشیو روزنامه‌های روز بعد از قتل میبینم توی روزنامه‌های محلی با تیتر شوهر قاتل عکس خیره کننده از ماشین مچاله شده صاحبخونم که زیر کامیون سوخت فرو رفتم توشون چاپ شده و تصویری از خود مرد که افتاده روی زمین و امدادگران دارن سوار برانکاردش میکنن هم هست. مشخصا صورتش از شدت درد توی هم رفته توی اون عکس. من با دفتر دادستانی بروکلین تماس میگیرم، اما اونا حاضر به صحبت نیستن. همه چیز داشت به بن‌بست میرسید که خیلی اتفاقی چیزی رو فهمیدم که میتونست دلیل و انگیزه اون قتل باشه. همون روزها بود که متوجه شدم همسر یکی از دوستام زنی رو میشناسه که یکی از بهترین دوستهای قربانی رو میشناخته. یه ذره دور رابطه ولی خب بهتر از هیچیه. این خانوم بهمون گفت که چند ساعت قبل از قتل اون و دوستش در مورد ازدواج در حال فروپاشی مقتول با هم حرف زدن. ظاهرا همسر صاحبخونه‌ام، همون خانومی که کشته شده، که در اون زمان تقریبا هم از شوهرش جدا شده بود، اگرچه هنوز توی یه خونه زندگی میکرد با این مرد، ولی همون روز عصر با مرد دیگه ای قرار داشته. و اصلا این خانومی که من ازش اطلاعات گرفتم میگفت که من دائما اون روز نگران این بودم که نکنه اتفاقی بیفته سر این قرار. این هم یکی از چیزهایی که میخوام از صاحبخونم بپرسم، اما خب اون تماس نمیگیره. حالا فقط یک ماه از مهلت قرار دادم با روزنامه باقی مونده. دچار بیخوابی شدم، دردای عصبی معده سراغم اومدن. اگر اینم یکی از رمان هام بود میتونستم گفتگوی هیجان انگیز رو با قاتل توی تصوراتم داشته باشم، اما توانایی من برای به پایان رسوندن این داستان واقعی، حالا کاملا به خواست یک مرد اونق تو سلول زندان وابسته بود. اینجا باید یه چیز دیگه ای رو هم من بگم. حالا خودمونیم دیگه. من تا حدودی این مقاومت صابخونم در حرف نزدن رو تحسینم میکردم. بین رو راست باشیم. اون مثل موجودیه که توی یه قفس به دام افتاده. تمام قدرت اختیار و آزادیش رو ازش گرفتن. و اینکه در برابر من مقاومت کنه براش مثل اینه که یه ذره کوچیکی از اون احساس کنترلی که انسان توی زندگیش داره بر زندگیش رو پس گرفته. من میخوام نقابش رو بردارم و قصهش رو فاش کنم. ولی اون تنها چیزی رو که هنوز براش مونده رو با جدیت زیادی داره حفظ میکنه، رمز و راز شخصی خودش رو. من زمان زیادی رو به تلفن خیره میشم و حتی زیر لب بهش فوش میدم، اما واقعیت اینه که نمیشه اون رو هم مقصر دونست. به همین خاطر برای مشاوره به دوست روزنامه‌نگار با تجربه ترم مراجعه میکنم و اون منو به تجربه نوشتن یکی از مشهورترین گزارش‌های تمام ادوار ارجاع میده. گیت الیز که در سال 1966 برای مسابقه با فرانک سیناترا خواننده افسانه استخدام یک مجله میشه، تمام تلاش خودش رو برای مسابقه با این مرد انجام میده، اما در هر مرحله سیناترا با بهانه‌هایی از دستش فرار میکنه. در نهایت تلیز تصمیم میگیره اطلاعات پیرامونی موضوع خودش رو جمع کنه و بنویسه و با افراد اطراف سیناترا مصاحبه کنه تا بتونه یه پورتری ازش بسازه دست اول، حال اینکه تصویر خود سیناترا نیست و اسمش رو هم میگذاره فرانک سیناترا سرما خورده، به این معنی که غایبه، توی اون گزارش خودش حضور نداره. من هم تصمیم میگیرم اگه صابخونم هیچ وقت بهم زنگ نزد از همین فرمول استفاده کنم تا لااقل مطمئن باشم گزارشم در هر حال از دست نمیره. یکی از چیزهایی که به خاطر وسواس شدیدم روی صحبت با صابخونم ازش غافل شده بودم روایت بازماندگان علل خصوص خانواده مقتول درباره اونها بود. به سختی متنی از جلسه دادگاه که حکم پرونده رو توی اون صادر کردن به دست میارم. طبق صورت جلسه اکثر بستگان قربانی از همه کشور برای اون جلسه خودشون رو به دادگاه رسونده بودن. نوشته‌ها به طرز عریانی واقعی و تاثیرگذارن. از فریادهای ناباورانه خواهر قاتل وقتی که همون شب بعد از حادثه قتل باهاش تماس میگیره، یا داستان مادر پیر مقتول که از مرگ دخترش اونقدر آسیب دیده که هیچ وقت نتونسته بود حتی کلمه‌ای در مورد اتفاقات با بقیه حرف بزنه. دوچار شوک شده بود در واقع. یا برادر قربانی، آقای وکیلی که الان دخترای مقتول و قاتل پیش اون زندگی میکنن و از سابقه آزارهای خونگی شوهر خواهرش توی دادگاه میگه. اون اینطوری استدلال میکنه که اینکه مرد نه یک بار بلکه چند بار پشت سر هم به سر خواهرش با آجر ضربه زده نشونه ای از ذات پلید و حیوانی اونه. تازه هیچی هم راجع به ضربات چاقو توی گزارش نمیگه. همه اونها هم درخواست حد اکثر حبس رو برای قاتل دارن، حتی خواهر خود قاتل. این 38 صفحه صورت جلسه میراثی از درد و کابوس هستن. درماندگی و استیصال شدیدی رو نه تنها برای فرزندای قربانی بلکه برای خواهر و برادر و کل خانواده رو نشون میده. همینطوری که یکی از برادرای دیگه مقتول جایی از جلسه دادگاه میگه همه شمع‌های جهان هم نمیتونن تاریکی این روزهای زندگی ما رو روشن کنن. دلخراش‌ترین شهادت اما از دختر بزرگتر و نوجوان مقتول و قاتل بود. اون توی جلسه دادگاه از رویایی حرف میزنه که دیگه هیچ وقت قرار نیست وجود داشته باشه. مثلا اینکه مادرش دیگه هرگز توی عروسی اون شرکت نخواهد کرد یا با بچه‌های آینده‌اش ارتباطی نخواهد داشت. اون پدرش رو هیولا میدونه و میگه کسی که اینقدر دیوونه است که مادر بچه‌های خودش رو توی همون خونه‌ای که بچه‌هاش توش خوابیدن بکشه، حبس ابد حداقل چیزی که باید بهش داد. دختر بیچاره آخر صحبتاش میگه چیزی که بیشتر از همه این روزها توی ذهنم تکرار میشه و وحشت زدم میکنه این که اگر من و خواهرم اونجا، منظورش توی همون طبقه اول، پیش مادرشون میخوابیدیم، واقعا چه بلایی ممکن بود سر ما بیاره. من در مورد اینکه آیا باید مستقیما با خانواده مقتول تماس بگیرم یا نه یه ذره مرددم. آیا من این حق رو دارم که بعد از این همه سال دوباره اون احساسات وحشتناک رو درشون بیدار کنم؟ وقتی رمان می‌نویسم میتونم هر چی میخوام در مورد شخصیت‌های داستانیم بگم بدون اینکه ریسکی جز یک نقد بد از طرف منتقدین تهدیدم بکنه. اینجا اما ممکنه به زندگی آدم‌های واقعی ضربه بدی بزنم. فکر تماس با بستگان زن حسابی حالم رو بد می‌کنه. چند نفر از دوستان ما پیشنهاد میکنن که در مورد این تردید شک به دلم راه ندم و برم سراغشون. اگر بستگان قربانی گزارش من رو ببینن و از اینکه کسی به اونها فرصتی برای صحبت نداده عصبانی بشن چی؟ اونها نباید حق انتخاب داشته باشن؟ لحظه تصمیم گیری زمانی میرسه که با دوست خبرنگاری صحبت میکنم که خواهر کوچیکترش به قتل رسیده. بر اساس تجربه خودش بهم میگه که خانواده ممکنه واقعا از فرصتی که برای خلاصی از این همه فشار حرف نزدن بهشون میدی استقبال هم بکنن. در نهایت از طریق اینترنت دختر عموی مقتول که استادیار دانشگاهی توی شمال غرب آمریکاست رو پیدا میکنم. او میگه که خیلی از شوهر دختر عموش خوشش نمیومده و احساس میکرده که هیچ احترامی برای بقیه قائل نیست. بعد هم مقتول رو زنی پر جنب و جوش و خونگرم و عاشق بچه‌هاش، مشتاق به رفت آمد با خانواده و علاقمند به حرفه و کارش به عنوان آرایشگر توصیف میکنه. در نهایت اون مراسم تشییع جنازه رو هم شدیداً دردناک به یاد میاره. میگه میخواستم دخترمون رو همونطوری که بود به یاد بیارم. اون به شدت از پوست و صورتش مراقبت میکرد. همیشه منو تشویق میکرد که آرایش کنم چون میگفت این آرایش از پوستت محافظت میکنه. میگه طاقت نداشتم ببینم اون حالا دیگه جون در بدنش نیست. یکی دیگه آرایشش کرده، یکی دیگه موهاشو درست کرده و لباس تنش کرده و اون اصلا شبیه خودش نیست. دیدن این که یک اتفاق ناگوار چند موج شوکه کننده ممکنه به وجود بیاره واقعا شگفت انگیزه. تأثیری که روی زندگی تعداد زیادی می آدم میذاره. اما سوال اصلی من هنوزم بی جواب مونده. چرا یه آدم مرتکب چنین سطحی از خشونت میشه؟ شهادت صابخونه در جلسه صدور حکم هم هیچ کمکی نمی‌کنه. اون اعلام ندامت و پشیمانی کرده، اما این کار رو طی یک بیانیه که به نظر من خیلی حیله‌گرانه بوده انجام داده که ظاهراً در راستای دفاعیاتشه. این دفاع که اون در هنگام ارتکاب جرم اصلا هوشیار نبوده. توی جلسه دادگاه میگه زمانی که خانواده و وکیلم بعد از تصادف با ماشین سوخت رسانی بهم گفتن من اصلا قبلش چیکار کردن، همون لحظه من مسئولیت اموالم رو به عهده گرفتم. این منظورش اینه که اون لحظه اصلا من نمیدونستم، یادم نبوده که من قبلش چیکار کردم. دوباره براش نامه نوشتم و خواستم زنگ بزنه. به قراردادم با مجله هم اشاره نکردم. حواسم بود که ممکنه یک کلمه اضافی گفتن همین ارتباط ضعیف هم نابود کنه. این بار خیلی زود یادداشتی ازش به دستم رسید که در یک کارت تبریک مذهبی نوشته شده بود. بخش اعظم اون که روی کاغذ زرد رنگی نوشته شده پاسخ عجیب اون به اظهار نظر من در مورد والدین بیمارم و اینکه باید ازشون مراقبت کنم نوشته شده بود. صابخونه نوشته که فردا به هیچ کس وعده داده نشد. منظورش بهشته. از فردا. بنابراین خانواده در این دنیا و اکنون حرف اول را میزند. اجازه دهید تمام جزئیات خاطرات شیرینی را بر وجود آگاه و ناخودآگاه شما ثبت کند که از نظر معنوی تا درون شما نفوذ کند. در هر حرکت آنها، در یک لبخند، طعم یک بوسه عاشقانه، بوی عشق که تو را در آغوش گرم میگیراند و خلاصه از این حرفا. دو صفحه کامل با این مضامین شبه عرفانی نوشته، اما درباره وضعیت خودش دریغ از یک کلمه. هیچ. بعد هم ازم میخواد که عکسی از خودم رو براش بفرستم و با یک لحن دستوری هم نوشته که down down آهسته، آروم باش مثل من. اینجایی که من هستم همه چیز خیلی کند و آروم پیش میره. منظورش توی زندانه. تای نامش هم یه شکلک کشیده. زندان احتمالاً باید شدیداً کسل کننده باشه. به همین خاطره که پیش خودم فکر میکنم این کسالت و رکود زندان شاید باعث بشه صابخونه قاتل من اصلا دلش بخواد این نامه نگاری ها رو به عنوان یه نوع سرگرمی هفته ها و ماه ها ادامه بده بدون این که اصلا نم پس بده. با نزدیک شدن به سررسید قراردادم با مجله بالاخره تصمیمم رو گرفتم. چاره ای جز فشار آوردن بیشتر بهش برای مصاحبه نداشتم. در نهایت در مورد قراردادم با مجله بهش گفتم و سعی کردم توی نامم متقاعدش کنم که این فرصت خوبیه براش که برای یک بارم که شده ماجرا رو از زاویه دید خودش تعریف کنه. وقتی برای مدتی جوابی ندیدم فکر کردم ممکنه زیادی فشار آورده باشم. در هر صورت شروع کردم به نوشتن نسخه خودم از ماجرا بدون مصاحبه مستقیم با قاتل به عنوان پلن بی. اسمش هم گذاشتم بر اساس همون الگوی قبلی صاحب خانه قاتل من سرما خورده. یک هفته مونده به ضرب العجل قرارداد بالاخره یه پاکت دیگه به دستم رسید. صاحب خونه بابت تأخیرش عذرخواهی کرده و توضیح داده که نامه آخر رو به آدرس اشتباهی جواب داده. یه شکلک جدیدم توی نامه کشیده از این صورتایی که شکل ناراحت دارن و بعدم نوشته که زیگموند فروید همیشه درست میگه. یه کارت پستال از یک جغد توی زمینه زمستان هم هست که توی اون با درخواست ملاقات من مخالفت کرده. هیچ توضیح دیگه‌ای هم اون تو نیست. فقط نوشته عذر میخوام. نقطه بدون شهر. اما من نمیخوام تسلیم بشم. برای آخرین بار میخوام تلاشم رو بکنم. یادداشت پایانی صاحبخانه رو چند باره میخونم. عجیبه. صاحبخونه من حرف نمیزنه. اما به نظر میرسه میخواد به من بگه که یه چیزی فراتر از حقایق روشن و عریان پرونده هست که من باید به اون نگاه کنم. وقتی به مقاله‌ای در روزنامه برخورد می‌کنم که به نقل از دیوید آدامز، روانشناس ساکن کمبریج و نویسنده کتابی به نام چرا می‌کشند، تازه یه چیزایی برام روشن میشه. آدامز برای نوشتن کتابش با 31 قاتل در زندان مصاحبه کرده و چندین پروفایل رو شناسایی می‌کنه. شماره تلفنش رو پیدا می‌کنم و بلافاصله باهاش تماس می‌گیرم. وقتی با آدامز صحبت می‌کنم، اون رایج‌ترین مشخصات چنین قاتلینی رو برام توصیف می‌کنه و من متوجه می‌شم که ممکنه اساساً جرم صابخونم رو اشتباه درک کرده باشم. آدامز میگه این مردان افراد عادی و نرمالی نیستند که به دلیل یک سری شرایط غیر عادی یکو عقلشون رو از دست داده باشن. اون میگه رسانه‌ها درباره جنایات ناشی از هیجان حرف میزنن، اما من متوجه شدم که بیشتر این افراد از ابتدای رابطه با شریکشون مملو از احساس حسادت بودن. این همون قسمت این مطلبه که این قصه رو در گرگور من انداخت و همون نگاهی که میتونه برای ما راهگشا باشه و یک چیز جدیدی رو به جهان بینی ما اضافه کنه توشه. بیشتر از نیمی از قاتلینی که آدامز روشون تحقیق کرده در کودکی شاهد خشونت خانگی بودن. اون میگه مردانی که با پدران بد سرپرست بزرگ میشن در ابتدا تمایل خیلی زیادی به ترسیدن و همزمان محافظت از مادر خودشون دارن. اما بعد از اون در دوران نوجوانی اونها تمایل پیدا میکنن از والد ضعیف خودشون جدا بشن، تقریبا انگار از دست مادری که نتونسته از اونها و خودش محافظت کنه عصبانین. اونها با بازی کردن نقش کسی که کنترل همه چیز رو به دست میگیره سعی میکنن در واقع بر این ترسشون غلبه کنن. خیلی جالبه. اون میگه اصلا اونهایی که دست بزن دارن اغلب برای همه دوست داشتنی و حتی جذاب به نظر میان، به جز برای زنانی که مورد آزار اونها قرار میگیرن. با کمال تعجب اونها از نظر عاطفی بسیار به شریک زندگی خودشون وابستن. در واقع اونها اغلب معتقدن که شریک زندگی اونها بر اونها مسلطه. در دوران کودکی اونها یاد گرفتن که وابستگی هاشون به شدت ناامن و مخاطره برانگیزه. این افراد وقتی به سنین بزرگسالی میرسن تمام تلاششون رو میکنن که خودشون مسلط بر امور باشن، اما به گفته آدامز اونها با مشکل بزرگتری روبرو میشن. اونها در این مواقع پارتنرشون رو از خودشون دور میکنن و این باعث میشه اونها بیش از پیش یک سری جوانب زندگی شخصی پارتنرشون رو جدی بگیرن و روش زوم کنن. این زوم کردن و دخالت و حالا شاید بشه اسمش رو فضولی گذاشت معمولا نتایج ناامید کننده ای هم داره. بعضی از این مجرمین گفتن که در واقع پارتنری رو که برای کنترلش مبارزه میکردن رو از دست دادن و بعد از اون تنها راهی که به ذهنشون رسیده کشتنش بوده. سالها فکر میکردم که اقدام به خودکشی صابخونم ثابت کرد که اون پشیمون شده، اما آدامز میگه که اگرچه 30% قاتلان خانگی قتلهاشون رو با خودکشی خودشون تموم میکنن، اما خودکشی اونها اغلب فقط نشان دهنده خودشیفتگی شدیدشونه. اونها در واقع در حال سوگواری برای از دست دادن خودشونن، نه اینکه در حال ابراز پشیمونی از برایی که سر شریک زندگیشون آوردن. نمیتونم با اطمینان بگم که الان میدونم دقیقاً توی سر صابخونه سابقم وقت ارتکاب جرمش چی گذشته، اما یاد گرفتم که چه چیزی میتونه مردان رو برای انجام یه همچین اعمالی تحریک کنه. اونا زنان رو مورد بیرحمی قرار میدن. چرا؟ چون اصلا خودشون گرفتار چرخهی وحشتناک از قربانی شدن و آزار و اذیت بودند و هستند و اصلا دنبال تسکین درد خودشونن. در واقع ما با یک بیماری ریشه‌دار روبرویی، نه یک حالت و غلیان آنی. در روز آخر مهلت قرار دادم با اون مجله داستانم رو براشون ایمیل میکنم. در جوابی خیلی محترمانه سردبیر به من اطلاع میده که بدون مصاحبه با شخص زندانی نمیتونه اونو چاپ کنه، اما خب یه مبلغی رو برای من ارسال کردن. توی سال 2001 وقتی اولین رمانم منتشر شد توی کتاب فروشی بزرگ از صاحب کتاب فروشی پرسیدم چند تا از کتابهای رمان که اینجا هستند توشون حداقل یه قتل اتفاق افتاده یا یک روایتی از یک قتل هست. جوابی که بهم داد تکون دهنده بود، تقریبا توی همه اون کتابا. خیلی عجیبه. یه دقیقه صبر کنیم و به این موضوع فکر کنیم. در غرب و کلن در جوامع مدرن ما میخواییم تا حد امکان کمتر به مرگ فکر کنیم. ما جوانی و زیبایی رو میپرستیم. میلیاردها دلار سالانه برای جلوگیری از پیری خرج میشه و تمایل داریم اگر میمیریم هم در خفا و دور از چشم بقیه باشه. پس چرا رمان‌ها و فرهنگ عامه ما انقدر مملو از اسلحه و قتل و کشتاره؟ تا حدیش به خاطر تنبلیه به نظرم. به راحتی میتونیم یه نمایشنامه سطحی رو با مثلا شلیک دوتا از شخصیتاش به هم دیگه هیجان انگیز کنیم. اما چیزهای بیشتری هم هست. یکی از عمیق‌ترین کتاب‌هایی که تا به حال خوندم کتاب انکار مرگ، تأمل ارنست بکر در سال 1973 درباره ریشه‌های تمدن بشریه. بکر استدلال می‌کنه که بسیاری از نهادهای اجتماعی و فرهنگی ما در پاسخ به آگاهی ما مبنی بر اینکه بالاخره باید بمیریم شکل گرفتن. دین، هنر، انباشت ثروت ما رو قادر کرده تا به انواع جاودانگی ایمان پیدا کنیم. اصلاً جنگافرینی به ما این امکان رو میده که خیال پردازی کنیم که اگه مرگ رو برای دیگران بخوایم خودمون در امانیم. رمان‌های جنایی و داستان‌های جنایی واقعی هم نقش خودشون رو در این انکار بازی می‌کنن. قاتلان تجسم چیزی هستند که ما بیش از همه از اون می‌ترسیم و ما می‌بینیم که این عوامل مرگ زودرس دستگیر و محکوم میشن یا اصلاً خودشون رو می‌کشن. مجازات اونها، اون شخصیت‌ها، حالا چه واقعی چه خیالی، به ما این امکان رو میده که در نهایت بتونیم برنده بشیم یا نه احساس برندگی بکنیم. یه لحظه فکر کنین، شنیدن پادکستی مثل گرگور هم احتمالاً این احساس رو برای ما داره، یا همه بقیه پادکستایی که داستانهای واقعی یا داستانهای ترو کرایم رو در واقع نقل میکنن. اساساً مثل خیلی از نویسنده‌های رمان‌های معمایی و جنایی، منم همینطوری قصه میگم. یک دنیای مرتب در هرج و مرج فرو میره و بعد یک کارگاه تنها متوجه میشه که چی اتفاقی افتاده و تمام تلاشش رو میکنه تا بتونه نظم رو برقرار کنه. نویسندگان این مواقع جان قهرمان خودشون رو به خطر میندازن، بعد به اونا اجازه میدن پیروز بشن و زنده بمونن. در صفحات چنین کتابهایی ما فرصتی برای بازی کردن داریم که ذهن ما رو در سطح ابتدایی آروم میکنه. داستانها استراب فانی ما رو تحریک میکنن و بعد تسکینش میدن. از طریق این جادو ما به خودمون اطمینان میدیم که لازم نیست نگران باشیم. ما در نهایت جامون امنه. به همین ترتیب داستانهای جنایی واقعی قرار حسی از بسته شدن رو ارائه بدن. مشکل من اینه که نمیتونم چنین چیزی رو پیدا کنم. متوجه شدم که حتی اگه میتونستم صابخونم رو توی زندان ببینم، حتی اگه بتونم اون رو برای ماه‌ها سر میز مصاحبه بشونم، ممکنه هیچ وقت اجازه نده به ذهنش نگاه صادقانه‌ای بندازم. چه دفاعی که اون از خودش کرده در مورد جنون آنی درست باشه یا نه، اون هنوز هم خیلی چیزا برای پنهان کردن حقیقت داره. اون هنوز هم اصلا ممکنه از اینکه حقیقت رو پنهان کنه سود ببره، چون جلسه استماع برای آزادی مشروعش چند سال دیگه در سال 2020 خواهد بود. یادمون نره دیگه، این مقاله‌ای که داریم براتون نقل می‌کنیم سال 2012 نوشته شده. از کنار خونه قدیمیم قدم می‌زنم. تابلوهای فروش رو برداشتن. یه مالک جدید به نظر میاد پیمانکارانی رو آورده تا ایوون در حال فرو ریختن و سوراخ‌های سقف رو تعمیر کنه تا این ملک دوباره جذاب به نظر بیاد. گویی هیچ اتفاق بدی تا به حال اینجا نیفتاده. زندگی آدما میاد و میره، اما املاک و مستغلات همیشه سر جاشون باقی میمونن. اما واقعیت اینه که هیچ کس نمیتونه دنیایی که زمانی توی این خونه وجود داشته رو دوباره بازسازی کنه. به قدم زدنم ادامه میدم و خونه قدیمیم رو پشت سرم میذارم. در مقایسه با کشتی گرفتن با یه قتل واقعی، نوشتن در مورد قتل‌های تخیلی حالا دیگه برام به راحتی آب خوردن شده. این داستان غم‌انگیز هرگز تسلط وحشتناک خودش رو روی خانواده قربانی از دست نمیده، اما من میتونم از الان احساس کنم که اثرش چقدر روی خودم کم شده. هرچقدر بیشتر از زمانی که در آپارتمان خونی زندگی میکردم میگذره، این داستان برای من، برای گفتن در مهمونی‌ها و دور همی‌ها و تعریف کردن سر سفره شام، داره تبدیل به یه داستان توی ژانر نیویورکی ولی وحشیانه تبدیل میشه. هرچقدر جلوتر میرم، اون بولد بودن پاشیدن لکه های سرخ رو به کاشی های سبز، اون فریاد وحشتناک یک زن در یک شب سرد زمستانی رو از خودم و از واقعیت دورتر حس میکنم. این برای من نه شروع نه پایان. شما شنونده ای اپیزود هفتم آپارتمان خونی از گرگور پادکست بودید. این اپیزود به قلم آقای گابریل کوهن در سال 2012 در نشریه اینترنتی نریتیولی منتشر شده بود. گابریل کوهن نویسنده 6 کتاب جنایی، برای نیویورک تایمز و بسیاری از نشریات دیگه هم مقالای زیادی نوشته. الان هم نویسندگی جنایی رو در مؤسسه پرات و مؤسسه نویسندگان جنایی نیویورک تدریس میکنه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. لطفاً ما رو به هر کسی که فکر میکنین از شنیدن گرگور ممکنه لذت ببره معرفی کنین. برامون کامنت بذارین و اگه هم انتقاد یا پیشنهادی داشتین میتونین به ایمیل ما gargurpodcast@gmail.com ایمیل بفرستین. دم همتون گرم. گرگور پادکست، بهمن ماه 402.